أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. تا این آیت خداوند به حکمت سیر سیدیم. امروز چهارمین جلسه است که به آن میپردازیم. خب اون مقدمه‌ای که تا حالا مکرر میگفتیم با استنادات مختلف بگیم که هدف از ایمان که در این حکمت مطرح میشود، کلن هدف از ایمان توحید است. فرد الله ایمان تدهیرا من الشرک. خدا ایمان را واجب کرده است برای اینکه از ناپاکی شرک پاک بشویم. بدانیم جز خدا کاری نیست و کاری ازش ساخته نیست. جز تو کس نیست در این خانه چند ترسی ز چشم بیگانه. این رو باید بفهمیم و پایش هم از همین بحثاییست که در حکمت سی شروع شده، باید از اینجا شروع کنیم و به آنجا برسیم. و گفتیم عرفان ما هم عرفان نهج البلاغه است، کسی دیگر این راه رو نرفته. ابن ابوالحدید معتزلی خودش میگوید علی علیه السلام امیر المؤمنین حکیم الحکما عارف العارفین معلم الصوفیه. حکیم الحکما این است، عارف عرفا این است، معلم الصوفیه. صوفیه اینها عرفا رو قبلا بهشون گفتن صوفی بهشون گفتن، حالا الان یک عده این اسما رو یدک میکشن. این هم همین چون پشمینه پوش بودند در یک مرحله بهشون صوفیه میگفتن. معلم و صوفیه اینا هستن. ولولا اخلاقه و کلامه و تعلیمه للناس هذا الفن، اگر اخلاق و سخن و آموزش هایش در رابطه با عرفان نبود، تارتن به قوله و تارتن به فعله، یک وقت در گفتارش یک وقت در رفتارش، شما این موحد بودن را میبینید، عارف بودن را میبینید. لمهتدا احد من ها به طائفه، هیچ کدوم از این افرادی که ادعا میکنن صوفی هستیم، عارف هستیم، چی هستیم، هیچ کدوم اصلا هدایت نمیافتن، نمیفهمیدن. ولا علمه، و هیچ نمیفهمیدن چطوری وارد هستن این بحث ها بشوند. کیفه یورد ولا کیفه استور، اصلا نمیدونستن وارد این مباحث چطوری بشوند و چطوری خارج بشوند. و علی علیه السلام این راه رو رفته. اگر عرفا میگن ما میخوایم شهود داشته باشیم، توهمات خودشون رو به اسم شهود نگذارن. اون که به شهود رسیده و این مسائل براش پیش پا افتاده بوده است، علی علیه السلام است. در خطبه قاصعه دارد که من نور وحی میبینم، ارام نور الوحی و رساله و اشم ریح نبوه، نور رسالت میبینم، بوی نبوت میفهمم. لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه صلوات الله علیه و علی آله، ناله شیطان شنیدم وقتی که وحی بر پیغمبر خدا نازل میشد. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم ای رسول خدا این ناله چیست؟ فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. این ناله شیطان است. وحی داره نازل میشه، این خیلی ناله میکنند که دیگه مردم از شیطان پرستی دارن دور میشوند. معیوس شده که مردم به دنبال شیطان بروند. بعد گفتن علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی هرچه من میشنوم، تو میبینی هرچه من میبینم، ما دنبال علی علیه السلام باید بریم. عارف اوست، این مسئول عرفانی رو اون میداند و اگه بحث از شهود هم باشد اون رسیده است، کسی دیگه این حرفا رو نمیدوند و بهش نرسیده است. خب این دو مقدمه بود که معمولا در این حکمت سی مطرح میکردیم. خب حالا برسیم به حکمت سی. جریان این است، شخصی آمد نزد علی علیه السلام گفت آقا شما برای ما ایمان را تعریف کنید. حضرت فرمود برو فردا بیا در جمعی برای تعریف کنم که اگر مقداری رو تو به ذهن نسپردی بقیه به ذهن بسپارند. فردا شد، در حضور جمعی حضرت آمدن حالا ایمان را بگویند. ایمان را نگفتند، پایه های ایمان را گفتند. ایمان در دو قسم است طبق فرمایش علی علیه السلام، یکی مستقر است یکی آریه است. اون ایمان استقرار یافتهش مهمه، ایمان آریه رو پس میگیره ننگه اون. اگر میخوایم استقرار یافته باشه، ریشه یافته باشه، پس از ریشه هاش بگیم، از پایه هاش بگیم. حضرت از پایه ها شروع کردن. خب دو پایهش صبر و یقین بود، پایه سومش عدل بود یا که اعتدال بود. یک تتمه بحثی در رابطه با پایه سوم بگیم و بعد وارد بحث امروز بشیم. حضرت در پایه سوم فرمود، پایه سوم اعتدال است، عدل است، و اینم یک عدل چهار قسمتی. علا اربع شعب، علا قائس الفهم، قغر العلم، زخرت الحق و رساخت الحلم. این پایه، یکی از این پایه ها که اعتدال باشد، یک اعتدال چهار قسمتی. یک ساختمانی رو با چهار پایه بنا میکنن، اما پایش خیلی محکم، هر پایه چند قسمتیه. این پایه سوم میشن مثل تمام چهار پایه ها چند قسمتی است، اعتدال است. خب اونهایی که معتدلن کیا هستن؟ اونهایی که قائس الفهم دارند، فهم غواص دارند، آینده ها رو میبینن، عمق مطلب رو میبینن، کاری نمی کنن فردا پشیمان بشن. اعتدال هر که ندارد تعادل ندارد. اعتدال و تعادل از یه ماده است، ریشش به عدل برمیگردد. به همین خاطر اونایی که به عدالت عمل نکنن ساقط میشن. اونی که اعتدال ندارد تعادل نداره، یک اشاره کنن بهش میافته. لذا اون که قائس الفهم از فهم غواص داره، میفهمه باید اعتدال داشته باشد. اگر آینده ها براش مهمه، میخواد مندگار باشه، میگه من تعادل باید داشته باشم، اعتدال داشته باشم. و قول علم، بحث دیگر، علمایی هم که به عمق علم رسیدند اونم همینطور. عمق علم اصلا اعتدال است. جاهلکم مفرطون او مفرط، جاهلا هستن، افراد تفریطی هستن. هر رشته رو شما نگاه بکنید، اون عالم ورزیدش اعتدالش رو میدونه و سعی میکند از افراد تفریط نگهش بدارد. یک دکتر، یک پزشک اگر خیلی ورزیده باشد، یک بدن اعتدال رو میدوند، بدن اعتدالی رو، بعد لذا بی جلو بیماری ها رو میگیرد. قول العلم هم همین کار را میکند، فهم عمیق، علم عمیق، اینا کارش اعتدال است. و زهرت الحکم، حکم حکمت ها همین است، حکمت های نهج البلاغه همینه، اعتدال همش. حکم است و حکمت است و استحکام است. با علی علیه السلام باشیم، بله میفهمیم، افراط و تفریطی اگه باشیم اسم اون مؤمن نیست. ایمان رو چه به افراط و تفریطی، پایه ایمان اعتداله. خب اگر ما با علی علیه السلام باشیم، ما هم معتدلیم. از کجا بفهمیم تو بحث های رفتاری، تو بحث های اجتماعی کی افراط و تفریطیه؟ از کجا بفهمیم؟ از نهج البلاغه بفهمیم. علی معیار حق است. خب پس بنابراین فهم غواص باشد، علم عمیق اگر باشد، و این حکم نمایان و شکوفایی باشد، اینا همش اعتدال است. بعضی ها ممکن هم فهمشون خوب باشد، علمشون خوب باشد، حکمت بدن، ولی عصبانی میشن، اونم از اعتدال میان بیرون. لذا اون قسمت چهارمش یک حلم راسخی است. خب پس به عبارت دیگه بخوام بگیم که اگر ما خودمون رو برداریم با حکمت های نهج البلاغه، با سخنان علیه السلام منطبق کنیم، معتدل میشیم. اما یک سوال اینه که بعضی ها همین نهج البلاغه دستشونه، هم بدون تو جامعه هم آمده، نه خودشون معتدلن نه جامعه، چی شده؟ مشکل کجاست؟ مشکل همین مراحل قبلیش. نهج البلاغه رو به یک کسی دادن، اصلا ذاتن آقا معتدل نیست، فهم شعورش پایینه و خیلی سطحی علمش. خب حالا ادامه میدیم بعد معلوم میشه. این آقا از این چشمه نهج البلاغه خودش سیر نمیشه، بعد چطور بخواد مردم رو سیر کند؟ فمن فهمه علم قول العلم، ادامه را من ترجمه میکنم، اون که بفهمد اون میتونه به قول علم برسد. بله حفظ کرده، چهار تستلو حفظ کرده است. لذا ورود به یک علم وقتی افرادی دارند، اونهایی که فهمشون بیشتره موفق ترن تو علم و پیشرفت بیشتری دارن. و من علم غور العلم، اون کسانی که به عمق علم برسن، صدر عن شرایع الاحکام، عن شرایع الحکم، اینا وارد این شریعت میشن، وارد این چشمه جوشان پر آب میشوند، سیراب برمیگردن. اما طرف که این عجب بلاغه رو بهش میدی، خودش سیراب نمیشه، معلوم میشه نمیفهمه داره چه میکنه، دنبال چیز نمیفهمه، انتظار داریم بقیه رو سیراب کنه، انتظار داریم وقتی به این مردم این عجب بلاغه رو اون آقا بگه بعد دیگه مردم سیراب بشن، دیگه جای دیگه نره. مؤمن طبق قرآن اونقدر قوی است که کفار بر اون مسلط نمیشن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا اینجوری قرار داده که هیچ کافری نتونه به مؤمنین راه بده هم مسلط بشه. اما اگر مسلط شدن چی؟ پس این ایمان معتبری نیست، این آقا اعتدال نداره، ریشه‌دار نیست، آقا تعادل نداشته که ضربه خورده. اون که تعادل نداره خودشو نمیتونه نگه بدارد، بار کج به منزل نمیرسد، وقت چطور میخواد ریشه دار این ایمانش بماند؟ اصلا یک رابطه است بین ریشه دار بودن و اعتدال. وقتی تعادل داشت میتونه ادامه داشته باشد، ادامه به هم میرسد. خب این بحث ها مربوطه به گذشته بود، حالا وارد بحث میشه. ایمان ریشه دار که تا آخر عمر بماند و انسان مؤمن از دنیا برود و بتونه آمادگی برای افراد پیدا کند، ایجاد کند که مسائل عرفانی رو داشته باشند، باید ریشه دار باشد، باید پایه و ستون داشته باشد که صبر و یقین و اعتدالش رو گفتیم. چهارمین پایه ایمان که اسمش جهاد باشد، ولی جهاد و منها علی اربع شعب، چهارمین پایه از جهاد است. مؤمن باید مجاهد باشد. تازه اون کسی که هنوز این مراحل قبل از عرفان را دارد، اگه یک عارف مجاهد نبود اما چی اسمی شده اکثر؟ با این قسمت نهج البلاغه سازگار نیست. اون آقا اسمش که عارف که نمیذاریم، هیچ مؤمنی که ایمانش مستقر باشه اسم اینجور چیزی هم برش قرار نمیدیم. پایه چهارم جهاد است. وقت جهاد من ها علر بشد، نه یک جهاد معمولی، یک جهاد اصغر فرض کن، چند سباهی برود به مبارزه و جنگ، یه قسمتی شد، نه الان عربه شعب، این چهار قسمت داره خودش، این ستون هم مثل بقیه ستون ها چهار قسمتی و محکم است. مؤمنی که بی ارزه باشه و ترسو باشه و بی تفاوت باشه، هیچ سنخیتی با بحث ایمانی نهج البلاغه ندارد. حالا خودشون برای خودشون اگر میخوان اسم بگذارند و دوره بری داشته باشن، کار بونا نداره. ببینید هدف از عرفان اینه که انسان به توحید برسه، از خودش بگذره. خب جهاد همینه دیگه، جهاد از خود گذشتنه دیگه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خود انسان که بره کنار همه چیز حل میشه. خب این چطور؟ خب معلوم جهاد همین است، انسان باید از خودش بگذره در اونجا. روی ان رجلا اتا جبلا لیعبد الله فیه، خب یک نفر رفته به کوه برای عبادت، ذکر شده پیغمبر خدا. حالا اونها باز تو مراحل خاص خودشونه دارن، اونها بسیار سیر سلوکی باید یک حالت خاص خودشون داشته باشن، سیر علل حق رو داشته باشن. یک نفری هم یک راست را افتاد رفت به کوه برای عبادت، زن و بچهش آمدن نزد حضرت رسول که آقای را افتاده رفته به کوه برای عبادت، فنهاه عن ذلک، رسول خدا او را نکرده فرمودن این صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یومن واحدا خیر له من عبادت اربعین سنه. یک روز در یه میدان جنگ انسان مقاومت کند بهتر است برای او از عبادت 40 سال. اصلا ما نگاهمون به جهاد یک نگاه ایمانی و عبادتی و عرفانی و سلسلوکی مقام باشه. فرمود یک روزش از 40 سال عبادت بهتر. مگه در خطبه 27 نمیخوانید اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله خاصت اولیای، یکی از درهای بهش اسمش جهاد است. خدا این را برای اولیا خاص خود باز کرده است. پس ببینید اون عرفایی که بحث از ولی الله بودن و بحث از عبادت و این حرفا دارن، یک پایش جهاد. اگه راست میگید از اینجا برید جهاد نورانیت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. قرآن این رو میگوید جهاد کردید اون هدایت های خاص نبوده. بدون جهاد نگه میشرف این مسیر را. عثمان ابن مسعود پسرش مرده بود، رفت گوشه خانش گفت اینجا مسجد باشد، عبادت میکرد. حضرت فرمودن عثمان ابن مسعود ان الله لم یکتب علینا الرهبانی، ما وظیفه رهبانیت نداریم. انما رهبانیت امتی علی جهاد و فی سبیل الله، رهبانیت امت من جهاد در راه خدا است. خب چون این چند روایت رو کنار هم بگذارید، آیات رو بگذارید، نگاه ایمانی سیر و سلوکی عرفانی داریم به جهاد میکنیم. اون خودگذشتگی مهمه در بحث عرفان که در جهاد انسان میبیند این را. کسی که عرضه ندارد در جهاد خودگذشتگی داشته باشد، میگه اسمش جهاد اصغر است، میخواد جهاد اکبر داشته باشد. اون که حد اقل ها را ندارد، بعد میخواد حد اکثر ها را ادعا کند. اما جهاد هم نه یک جهاده، یک قسمتی، نه مثل بقیه پایه ها 4 قسمتی. بل جهاد و منها و نهر به شعب، جهاد که از این پایه های ایمان است 4 قسمتی است. هدن امر به معروف و نهی عن المنکر، دوتش اینه، امر به معروف نهی از منکر. و صدق فل مباطن، همه جا راست گفتن سومیشه. یه وقتی جهاد اصغر است، انسان میره میدان جنگ، اصغر است به خاطر اینکه زمانش و مکانش کم است. در یک چند ماه یا چند سالی جهادی هست، اون هم در یک مرز به خصوصی، میشه جهاد اصغر. از اون مرز اگه فاصله بگیرن یا اون زمان جلو و عقب بره، دیگه جهادی نیست. و الا خود همون جهاد در همون زمان و مکان، اون خودش خودگذشتگی، جهاد اکبر هم هست. اگه به معنی خودگذشتگی بگیریم، جهاد اکبر رو هست. اما خب جنگ تموم شد، آمد بی تفاوت باشه، امر معروف نهی از منکر که بعد حضرت خودش توضیح میدن که این هدفدار باید باشد. یا صدق فی المواطن، در جاهای مختلف همه جا باید با صراحت و صداقت حرفاشو بزنند. این خیلی سخته. طرف میره جنگ، برایش پرونده درست میشه، یا آقا ایثارگر است، آقا فداکاری کرده است، کلی بهش امتیاز میدن، سابقه خوب براش میاد. خب حالا میاد یک اعتراض به یک مسئول میکنه، صدق فی المواطن، قرار همه جا راست بگوید. چون یک مسئول با صراحت حرف میزنه، به ضررش هم بود، بعد باز دوباره یک پرونده دیگه براش درست میکنن، این ضده انقلاب است، این چونین است و چنان است، برای نسلش هم بد میشود. پس دیدیم این اکبر است، اون بزرگتر است، زمان و مکانش خیلی گسترده است، و بعد عواقبش هم خیلی سخته. اون که عارفه میتونه مؤمن نباشه، بگه عارفه خب حالا او که مؤمنه، یه مؤمن پایین تر از ایمان، خب او ایمان چی؟ ریشه دار نباشه اسمش ایمان هست و آریه ایست. ریشهش یک همین جهاد هست. جهاد امر معروف نهی از منکر، راست گفتن در همه جا، و شنعان، بله، و شنعان الفاسقین، بغض و عداوت با افراد فاسق. یه عارفی شنیده بود که یکی از پایه های ایمان که باز پایه عرفانه جهاده، گفته بود ما که هیچ جهاد نکردیم، یک جوری هم بگذارید تو پرونده ما جهاد بنویسند. یکی گفت خب حالا تو نگران نباشی، یک اسیر رو ما دست بسته بهت میدیم، تو همه رو بکش، به عنوان یک مجاهد به حسابت میارم. بعد یک اسیر دست بسته بهش دادن تو یک اتاقی. اول اون کی گفت اسیر رو باید بکشت؟ خودش اول بحث. بعد دیدن دیر کرد این عارف، مگه یک اسیر کشتن چقدر طول دارد؟ رفتن دیدن قش کرده افتاده. چه قش کرده؟ اون اسیر دست بسته یک فریادی زده بود از روی خشم، این آقا قش کرده بود. اسم شما چی بگذاریم؟ او کسی که میخواد بحثای سیر و سلوکی داشته باشد، چشم دیگر، دلی دیگر لازم است. با این چشم ضعیف و با این دل ضعیف حرف از دیدن ملکوت میخوام بزنیم؟ امام صادق فرمود یا ابن آدم لو اکل قلب که طائرون لم یشبع انسان، قلب تو را یه پرنده بخورد سیر نمی شود، و چشم تو را اگر بر آن یک سوزنی نزدیک بیابرن پوشش می گیردش نمی بیند. تورید ان تعرف به ما ملکوت السماوات والارض، با این دل کوچک، با این چشم کوچک ادعا داری میخوای ملکوت ببینی؟ این کنت صادقا، اگر راست میگویی، فهاده شمس، همین خورشید، خلقون من خلقه الله، از مخلوقات خداست، تازه هم ملکوت نیست، این هنوز ناسوته. این نگاهی بکن، تو میتونی نگاه کنی چشم تو نبندی؟ چی داری میگی؟ دل ضعیف، آقا بی تفاوت، ترسو ادعای عرفان میکنه. در خود بیست نو دارد و ما احول ما نرا من ملکوتک و ما احقر ذالک فی ما غاب انا من سلطانک. چقدر عظیم است این ملکوتی که ما داریم ببینیم. ببین اینجا اعتراف میکنه، ملکوتی که ما داریم ببینیم چقدر عظیم است و چقدر کوچک است، باز چیزای دیگه که فراتر از این ملکوته، سلطه های تو، ملکوت سلطه تو ساخته است، و چقدر کوچک همین ملکوت در مقابل سلطه تو، و بعد چقدر کوچک این دنیا در مقابل این ملکوت. خب با این دل ضعیف، با این چشم ضعیف ادعای سیر سلوک هم میکنن، نمیشه. بعد این به صورت فهرست بود که عارف باید مؤمن باشد، ایمان مؤمن باید ریشه دار باشد، یکی از پایه‌هاش باید جهاد باشد. و فهرستوار بگیم جهاد هم چهار قسمتی: امر به معروف، نهی از منکر، صداقت در همه جا، منو به ضررش باشد، و صراحت در همه جا، شنعان الفاسقی، فاسق در باش ادامهش کنید، بغض داشته باشید، مخواد رئیس باشد، مخواد هر که باشد، داد مردم باید رسید. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. خب این هم هدف داره، آنی که امر به معروف بکند تقویت کرده پشت مؤمنین را. ما باید در تقویت مؤمنین کاری بکنیم، هدف اینه. اما امر به معروف بیه نفع، یک تذکر بدیم، یک دعوا را بفته، اونا باز با ما غلبه بکنن، کفار با ما غلبه بکنن، یکی نشد. امر به معروف که در امر به معروف و نهی از منکر، اون نتیجه اون نتیجه مهمه. رضا دارد شما اگر میبینید اثر ندارد هم معروف نه از منکر، شما هم معروف نه از منکر نکنید. خیلی هم فنیه. اون که امر معروف میکند تا تقویت میکند پشت مؤمنی را. پس مؤمنی را تقویت کنیم. و من نهی عن المنکر ارغم اون فر کافرین، اون که نهی از منکر میکند بینی کافرین رو به خاک میرسوند یا خاک میماند، تضعیفشون میکند. پس بنابراین تا که فاسقین و کافرین و منافقین مطرحند، این مؤمن باید بی‌تفاوت نباشه. تا مؤمنین ضعیفن باید کسی ادعای ایمان میکند دست به کار باید بشه. اصلا اگه بحث جهاد که پای ایمانی نباشه از ایمان حرفی نزنید. اگر نرن جلوی دشمن ها را بگیرن، مسجدی مگر میماند؟ دینی مگر میماند؟ قرآن فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر این نبود که ایده به جهاد میرفتن جلوی ایده رو میگرفتن، حالا چه جهاد به معنی عامش، چه در مرزها چه در داخل، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، منهدم میشد، مسجدی نمیمان، نمازی نمیماند. نه میخوایم با جهاد نمیریم، دنبال عبادت میرویم. اگر جهاد نباشد عبادتی نمیماند. اگر انسان وارد امر معروف و نهی از منکر به معنی گستردش بشه، اون نورانیتی که در ایمان هست به قلبش میتابه. در حکمت 365 میخوانید که علیه السلام فرمود که من را عدوان یعمل به و منکرن یدعا الیه. آقا میبینید دشمنی میبینید، منکر میبینید، فنکر او به قلبهی، قلبن شما انکار داشته باشید. اگه اینجور باشد خب یک مرحله است که انسان سالم میماند. به من انکر او به لسانه، مرحله دوم مرحله زبان است و او افضل من صاحبه، این مرحله بالاتر است. در مقابل منکر باید نهی از منکر داشت، حالا قلبی، لسانی، اقدامی. و من انکر او به سیف، کسی که با شمشیر به مقابله منکر برخیزد، لتکونه که کلمت الله هی الالیا، هدفش اطلاع کلام الهی باشد، و کلمت الظالمین یه صفره و قاتل، این که ظالمین سر جاشون بنشینند. فذالک الذی اصحاب سبیل الهدا، این مسیر هدایت رفته. دقت کنید، وقا و ملت تره، این داره تو مسیر میلود. و نور فی قلب الیقین، در دل این آقا نور یقین تابیده است. اگر جهاد رو برداریم، حرف از نورانیت و معنویت و مسجد و یه حرفا نبازه، چه برسه بخواهم این طرف که من عارفم. و من صدق فی المباطن، اون کسی که در مباطن، در همه جا با صداقت به صراحت حرفش رو بزند، قضا ما علیه، این انجام داده وظیفش را. ما وظیفه داریم. افضل الجهاد قول حق عند امام جائر، بالاترین جهاد اینه که انسان حرف حقش رو بزنه طرف رئیس باشه. حضرت رسول بعد از یکی از اون جنگ هایی که رفته بودن فرمودن مرحبا با اون قومی که جهاد اصغر را گذراندن، جهاد اکبر مانده است. اینا جهاد اکبرش. این جریان اینجا بگیم شنیدنیست. یکی آمد نزد منصور دوانیقی، گفت منصور یه خاطره میخوام برای تعریف کنم. در جوانی من رفته بودم چین. حالا این جریان یک مقدمه هم داره، خوب مقدمه شد بگیم. منصور دوانیقی رفته بود حج. یک پیرمردی طواف میکرد جلو منصورم راه میرفت، با یکی میدونست منصور دوانیقی پشت سرش، خیلی بهش برخورد و بلند بلند هم دعا میکرد. گفت که اللهم الیک اشکو، خدایا من شکایت به تو میکنم. ظهور البغی و الفساد، همه جا رو ظلم گرفته است، همه جا رو فساد گرفته است و بین حق و اهل آن تمام فاصله شده است. منصور فهمید مقصودش خودشه، ناراحت شد رفت کنار. گفت بگید همین آقا که جلو جلو میرود بی ادبی میکند، از این حرفای هم میزند، بیاد پیش ما. رفتن گفتن بیا. گفت نه، حالا بذار طواف دارم میکنم اینجا که کسی ما کار نداریم، برو خب هر وقت کارا تموم شد بیا. خوب که عبادتش رو کرد و طوافش کرد، آمد گفت که چه میگویید؟ گفت خب تو همین حرفا رو نزدی که خدایا به تو شکایت میکنم، یه تمانی میگذارد حق به حقدار برسه، همه جا رو ظلم گرفته است. گفت خب چرا گفتم؟ گفت مقصود تو که بود؟ گفت بذارید ما بریم آقا، سرمون رو گردنمون لازم داریم، ما دعا میکردیم شما ما چیکار داریم؟ گفت نه بگو مقصودت که بود، امان بهت میدم بگو. گفت مقصودم خود جناب عالی بودید. گفت من تما هستم، اندی الحلق و الحامد، اندی از صفر و غربیر، خوراکی ها دست من، درهم و دینار ها دست من تما هستم. گفت حالا صحبت میکنیم با هم میگیم. گفت آقای منصور تو از همه مالیات میگیری یا نمیگیری؟ منصور دوانقی میگفتن به همین دلیل بود، هر کی یک دانج یک ششم مالش بود باید مالیات میداد. از همه مالیات میگیری یا نه؟ گفت بله. گفت آیا همه تو را میتوانند ببینند؟ همه میتوانند مشکلشون را به تو بگویند؟ خب که نمیتونن ببیننه. شما فکر میکنی دنیا آباد داره میگرده، اطرافیان جناب عالی با خودشون میگن عجب چطور رئیس ما میخورد ما نخوریم، اونم شروع میکنن به ظلم اضافه کردن. این آقا دستش به هیچ جا نمیرسد تا اینکه جناب عالی از خیابانی رد میشه. وقتی از این خیابان رد میشی، این آقا میگه ببینم خود منصور رو، ببینم بهش حرفی بزنم. میده و جلو میگیرنش، یعنی اختشاش کرده است. چه میکنید آقای منصور؟ من میگه منصور من در جوانی چین رفتم، این مقدمش بود، بذارید داستانی چین رو برات بگم. رفتم چین، امیر چین بیمار شد و گوشش سنگین، خیلی گریه میکرد. گفتن آه خجالت بکش دیگه، بیماری برای همه هست دیگه، گریه کردن ندارد. گفت من گریم از این که بیمار شدم نیست، گریم از اینی که اگه مظلومی بخواد حقشو بگیره و به من بگه گوشم سنگینه، نمیفهمم. بعد از مدتی خندید، گفتن خوب شدی خندیدی؟ گفت نه، دیدم خداوند چشم به من داده، فکرم به کار افتاد. گفتم خب سوار بر فیل میشوم، عصرها میایم در میان مردم، اعلانم میکنم از قبل، هر که مظلوم واقع شده لباس قرمز بپوشن. خب من که سوار بر فیلم، از بالا نگاه میکنم میبینم چند نفر قرمز پوشن، میگم بیایید شما، میگم گوشم سنگین است، شما که مظلوم واقع شدید باید بلندم به گوشم سخن بگید، حقشون رو بهشون میدم. بعد میگه آقای منصور او مسلمان نبود ولی اینجوری رفتار میکرد، تو که مسلمانی تو درست عمل کن. میگه واقعیتش اینه که چه کار کنیم دیگه، مردم دیگه حالا به ما مراجعه هم دیگه نمی کنن، اون اولا بوده به شما می آمدن. میگه راهی بهت نشون میدم اگه میخوای باز مردم با تو در تعامل باشن تو بیا. میگه راهش چیه؟ میگه الان مردم یه ایده رو قبول دارن، دارن پیش اونا میرن، اونا رو دور خودت بیار. میگه خب اونا هم نمیان. میگه خب معلومه نمیان اونا، یعنی که تو میخوای مثل قبلا از اونا استفاده بکنی، استفاده ابتدایی بکنی، نه بهشون میدون بده. وقتی میدون بهش دادی درست میشه وضعیت. همون موقع بود که اذان، صدای اذان بلند شد و برای نماز خودشون که آماده میکردن، این پیرمرد فرا کرد. گفت این منصور الان هیچی به من نگفته و اهل عمل که نیست، پدر ما در میآورد. در اون مقطع حرفش رو زد تو تاریخ همون، تو شروع نهج البلاغه هم نوشته شده از این مسئله. و من شنع الفاسقین و غضب لله، غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. اون کسی که بغض کند با فاسقها و به خاطر خدا غضب کند، خدا به خاطر او غضب می کند. این افراد از اولیاء الهی هستند، خدا حمایت می کند از اینها رو، با اینها نباید در افتاد. و ارضاه یوم القیامه، و روز قیامت خداوند او رو راضی خواهد کرد. در هر صورت ایمان و عرفان و نهج البلاغه ایمان مبارزه است، ایمان جهاد است. مناسبت سخنی از خود حضرت بیاریم. الله وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض. بدانید در خطبه واضح است خدا به من دستور داده که با عهد ظلم و پیمان شکنان و فاسدان مبارزه کنم. فاما الناکثون فقد قاتلتو، با ناکثین جنگیدم. و اما القاسطون فقد جاهدتو، اما با قاسطین جهاد علیه قاسطین جهاد کردم. اما المارق فقد دوختو، مارقین را هم گیج کردم. و اما شیطان و رده، شیطان و رده رئیس خوارج را میگرد. این مفصل در خود به قاسه گفتیم شیطان رده که رئیس خوارج باشد. فقد کفیته به سعقت سمعت لها وجبت و قلبه و رجت و صدره. که رئیس خوارج را که دیدیم وقتی خواستیم او برخورد کنیم فقط یک تشری بهش رفتم در میدان جنگ. اینجور نبود که باش بجنگم، یک تشری که بهش رفتم صدای ترکیدن قلبش رو شنیدم. این عارف و عرفا این است، معلم و صوفی این است، حضرت علی علیه السلام است. عرفان ایمانی که میگیم عرفان ایمان مبارزه است. پس چهار ستون رو، ستون چهار قسمتی به عنوان ریشه ها و پایه ایمان حضرت مطرح کردن و اینجا توضیحاتی دادیم، اما بس هنوز ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.